الرحمن الرحيم جلد دوم شرح توحید صفحه 776 سطر دهم الحدیث الاول به اسناده عن محمد ابن بشر الهمدانی قال سمعت محمد ابن حنفیه یقول حدثني امیر المؤمنین علیه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة آخذ بحجة الله. بحثمون در حجزه بود که در بعض احادیث آمده. بعد از اینکه این حجزه رو معنا کردیم، هم معنای لغویش رو گفتیم هم معنای کناییش رو گفتیم، قرار شد که اخباری رو که مرحوم صدوق در این باب آوردن مطرح کنیم و توضیح بدیم. چهار تا خبر ذکر کردن و این چهار تا خبر رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم. قبل از اینکه من به توضیح اخبار برسم، دیروز خبری در کتاب نقل شد که عبارتش این بود: ان الرحمن متعلقتون بالعرش. اینو خب یه جوری معناش کردیم و احتمال داده شد که غلط چاپی اینجا باشه، ان الرحمه متعلقتون بالعرش باشه نه ان الرحمن، به خصوص که متعلقتون مؤنث هم آمده بود، در حالی که رحمان مؤنث نیست ولی رحم مؤنثه. دیگه گفتیم و رها کردیم، فقط احتمال دادیم. ولی یکی از بزرگواران زحمت کشیدن روایتش رو پیدا کردن، دو تا روایت آوردن که یکی در نهج الفصاحه حدیث 1691 که داره قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرحم معلقتون بالعرش یقول من وصلنی وصله الله و من قطعنی قطع الله. ظاهرن همین حدیثی است که قاضی سعید نقلش کرده، منطق در چاپ کتاب ما داره الرحمن متعلقتون، در این روایتی که نوشته شده داره الرحم معلقتون. و این نشون میده که احتمالی که دیروز داده شد که رحمان غلط چاپی باشه در اینجا احتمال قویه. بعد حدیث دیگری آورد نوشتن از مشکات الانوار فی قرر الاخبار جلد 1 صفحه 166 که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرئیل ان الله عز و جل قال انا الرحمن شققت الرحمه من اسمی فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته. این این حدیث دیروز نیست ولی از نظر معنا نزدیک به حدیث دیروز هست. هم کلمه رحمان داره هم کلمه رحیم داره. انا الرحمن شققت الرحیم من اسمی بعدم فمن وصله ها. این روایت دوم اگرچه از نظر لفظ مطابق روایت دیروز نیست ولی از نظر معنا باز هم تایید میکنه اون احتمال رو که رحمان در اینجا غلط چاپی شده، رحیم درسته. خب حالا ما در حدیث دیروز رحمان رو تبدیل کنیم به رحیم، وقت برداشت قاضی سعید چگونه میشه؟ من دیروز با توجه به اینکه عبارت رحمان داشته باشه توضیح دادم مطلب قاضی سعید رو. حالا اگر به جای رحمان رحیم بذاریم چی میشه؟ عبارت رو دقت کنید، اون در همین صفحه 776 سطح اول داشتیم و فی الخبر ان الرحیم قد اخذت به حجت الرحمن. بعد روایت بعدی رو که بعد از اقولا مرحوم قاضی سعید آورده اینطوره: ان الرحیم متعلقتون بالعرش. اونجا میگه اخذت به حجت الرحمن، اینجا میگه معلقتون بالعرش، هر دو هم رحمه. رحم در یک روایت گفته اخذت به حجت الرحمن، در یه روایت دیگه گفته رحم معلقتون بالعرش. وقت این دو تا روایت کنار هم بذارید آدم مطمئن میشه که اون حجت الرحمن یعنی عرش. وقت برداشت قاضی سعید خیلی برداشت خوبی هم میشه که روایت اول میگه الرحم قد اخذت به حجت الرحمن، روایت دوم میگه الرحم معلقتون بالعرش. وقت اگه این دو تا روایت کنار هم بذارید اون حجت الرحمن میشه همون عرش، که قاضی سعید هم همین استفاده رو کرد، گفت حجت الرحمن عرشه، پس عرش متصف است به حجت الرحمن، علاوه بر این عرش متصف است به مستوی الرحمن، هم حجت الرحمن هم مستوی الرحمن، پس حجه به معنی مستوا، حجه به معنی مظهر، که دیگه یادتون از اینا رو گفتیم دیروز. الان ببینید برداشتی که امروز کردیم خیلی صافتر از برداشت دیروز بود. پس اون رحمان اگر در کتاب ما تبدیل به رحم بشه هم با روایت مطابقه، هم برداشتی که قاضی سعید کرده برداشت راحت تریه. خب حالا حدیث اول، حدیث اول رو توجه کنید. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میشه که فرمودن انا آخذون با حضرت الله، یعنی حضرت امین نقل میکنه که ایشون اونطور فرمودن، بعد خود حضرت امین فرمان نحن آخذون با حضرت نبینا، اضافه میکنن این رو، بعد هم میفهمن و شیعتنا آخذون با حضرتنا. پس پیغمبر فرمودن انا آخذون با حضرت الله، حضرت امین اضافه کردن نحن هم آخذون به حضرت نبینا، و بعد ادامه دادن و شیعتنا آخذون به حضرتنا. بعد شخصی از بله خود محمد بن حنفی کراویه که پسر حضرت امیره، از حضرت از پدر میپرسه که حوزه در اینجا چیه، حوزه که پیغمبر فرمود و شما در ادامه اینا رو فرمودید حوزه چیه. حضرت می فهمد خداوند عجل است از اینکه حجزه داشته باشد. حجزه بخشی از کمر انسان رو میگن که اونجا لنگ بسته میشه. خب خدا که جسم نیست تا صاحب کمر باشه، بنابراین حجزه‌ای که در لغت آمده در مورد خداوند جا نداره، زیرا که خدا شأنش عجل از اینه که جسم باشه و حجزه داشته باشه. بعد خود حضرت می فهمد مراد از حجزه در اینجا امر خداست. پیغمبر به امر خداوند تمسک داشت، ما به امر خدا تمسک داریم، به امر نبی تمسک داریم، شیعیان به امر ما تمسک دارن که حجزه رو بر میدارن به جاش امر میسازند. این تمام توضیح روایته. مرحوم قاضی سعید چند تا مطلب اینجا داره. یه مطلبش اینه که چرا در این روایت این تمسک به حجزه که در واقع تمسک به امره، چرا در روایت اختصاص داده شده به قیامت؟ ما در دنیا هم به حجزه اوصیا، اوصیا به حجزه پیغمبر و پیغمبر به حجزه خدا در دنیا هم تمسک میکنین. امری که خداوند کرده، این امر خدا در دنیا هم هست، در آخرت هم هست. چرا روایت اختصاص میده به یوم القیامه؟ این یه بحثیست که مرحوم قاضی سعید در اینجا مطرح میکنه. بحث دومش اینه که مراد از امر در اینجا چیه. امر یعنی اون دستور، یا امر چیزی دیگه است؟ امر ایشون تطبیق میکنه بر نور. بعدم در روایت بعدی حجزه تفسیر به نور میشه. در این روایت حوزه تفسیر به امر شد، در روایت بعدی حوزه تفسیر به نور میشه. قاضی سعید میگه اینم یه قرینه بر این که در روایت اول مراد از امر نوره، چون در روایت دوم حوزه رو نور گرفته، در روایت اول هم حوزه رو ما عبارت از نور میگیریم، ولو عبارت کلمه امر گفته، ولی ما امر رو تبدیل میکنیم به نور. و هیچ عیبی نداره که امر رو تطبیقش کنیم بر نور، چون امر در اینجا در مقابل خلقه، امر در مقابل خلقه، یعنی عالم امر، و عالم امر هم عالم نوره. خب این هنوز توضیح داره. عرض کردم قاضی سعید دو تا مطلب رو میگه، یکی این که امر رو حمل میکنه بر نور و امر میشه موجود عالم امر یعنی نور، یکی هم این که جواب میده که چرا امام در اینجا این اخذ رو مقید کردن به یوم القیامه، در حالی که این اخذ در دنیا هم حاصله. این دوتا مطلب در اینجا هست. اما مطلب اول که چرا اختصاص به قیامت داده شده، دو تا سبب ذکر میکنند برای این اختصاص. من سبب اول رو میگم، عبارت از رو میخونه، بعدم سبب دوم میگم، بعدم وارد بحث در امر میشم که امر رو میشه تطبیق شد بر نور. پس سه تا مطلب شد، یکی این که جهت اول برای اختصاص این مطلب یعنی اختصاص اخذ به آخرت چیست، دوم جهت دوم چیست، سوم هم این مطلب که مراد از امر نور است، وقت این نور چطوری با پیغمبر تماس داره، چطوری با ائمه تماس داره، چطور با ما شیعیان تماس داره. این هم باید بحث بشه که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. من حالا عبارت ظاهر عبارت روایتو بخونم، صفحه 776 سطح 10 الحدیث الاول، مرحوم صدوق به اسنادش از محمد ابن بشر همدانی نقل کرد که میگوید من از محمد ابن حنفی پسر حضرت امیر شنیدم که میگفت حدثنی امیرالمومنین علیه السلام که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه آخذون به حجت الله. من گفتم حضرت امیر اسد صدر رسول شنیدن، اشتباه گفتم، خود حضرت امیر میفهمد که پیغمبر یوم القیامه آخذ است به حجت الله و نحنو که اوصیای پیغمبر هستیم آخذون به حجت نبینا و شیعه های ما که پیروان ما هستن آخذون به حجتنا. فقلت محمد ابن حنفی میگه قلت یا امیرالمومنین و مل حجزه، فقال حضرت الله اعظم من ان یوسف به حجزه، خدا بزرگتر از اینه که به حجزه متصف بشه. حجزه مال موجودی است که جسم داشته باشه و خدا اجل و شأنن از جسم داشتنه، پس حجزه نداره. بنابراین مراد از حجزه چیست؟ حضرت ادامه دادن خدا بزرگتر از اینه که متصف به حجزه یا غیر حجزه بشه از امور جسمانی، ولکن لکن این بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله آخذون به امر الله و نحنو آل محمدین صلی الله علیه و سلم آخذون به امر نبینا. آل رو با نصب خوند، حالا قاضی زیدم بعدا توضیح میدن که چرا آل در اینجا مفتوحه. و شیعتنا آخذون به امرنا، خب روایت دیگه ترجمه نمیخواد. شرحون، خب از کدام سه تا مطلب ما در اینجا داریم. مطلب اولی، چرا این اخذ اختصاص داده شد به قیامت؟ جواب میدن چون قیامت روز ظهور اموری است که در دنیا اتفاق افتادند، روز کشف اون اموره. نه تنها خود اون امور کشف میشوند، بلکه تمام حواشی اون امور، عوامل و همچنین اهداف و غایات اون امور همه در روز قیامت مکشوفند. چون روز قیامت روز کشف امور دنیایی است، حضرت میفهمد اونجا دیده میشه، همه دیگه مشاهده میکنن که پیغمبر آخذ به نور خداست، ما آخذ به نور پیغمبر، شیعه هم آخذ به ما، اونجا همه مشاهده میکنن. پس اختصاص به روز قیامت نه به خاطر این است که این اختصاص به روز قیامت داره، بلکه این اخص در دنیا هم اتفاق افتاده. اختصاص به خاطر اینی که اونجا کشف میشود این اخص، اونم کشف واضح، به طوری که عواملش دیده میشه، مقدمات و آخر روز مقدمات و آخرش هم حاصل میشه، روشن میشه. این بیان اول. شرحون اختصاص زالک، اختصاص زالک، زالک یعنی این اخص. و یوم القیامت چنانچه صریح این خبر است، همچنین صریح دو خبر آتی یعنی خبر دوم و سوم است، اختصاص به روز قیامت. من هازل اخص ثابتون فی نشت الاولا، این اخص در نشه اولا هم ثابته، یعنی در در دنیا هم هست. اختصاص اما، این جهت اوله، اما لأن هازل یوم، هازل یوم یعنی یوم قیامت، وقت بروز اشیاس من مکامنها، مکامن جمع مکمنه، مکمن یعنی مخفیگاه، از مخفیگاهشون ظاهر میشه. در دنیا پیغمبر آخذ هست، منتها اون چنان ظهور نداره، یعنی وقتی که ما به پیغمبر توجه میکنیم اخذ ایشون به نور الله برامون روشن نیست. بله خب از طریق قواعد علوم اینا برامون بیان میکنن که حضرت به نور خدا متمسکن، ولی افراد معمولی شهود نمیکنن این تمسک رو. در قیامت تمسک میشه، ظهور ظاهر میشه این تمسک. و موتنو انکشاف الامور ان حواقها، حواق جمع حاقه، حاق یعنی میانه، یعنی وسط. خب وقتی شی رو ملاحظه کنید ظاهر این شی دیده میشه، میانش تقریبا مخفیه. این حواق در اینجا هم باز به معنی مخفیگاه معنا میشه، البته حواق به معنی مخفیگاه نیست، از باب اینکه ظاهر شی روشنه میانه شی مخفیه، از این جهت دارم حواق رو به معنی مخفیگاه میگیرم. که این جمله دوم عطف تفسیر بر جمله قبله، عطف مرادف بر مرادفه. و موتن قیامت، موتن انکشاف و امور است از حواق و وسط و میانشون. این جهت اول بود برای اینکه اخص رو اختصاص داد امام به روز قیامت. جهت دوم توجه کنید، این اخص در واقع نسبتیست بین آخذ و مأخوذ، نسبتیست بین پیغمبر و رب، بعد نسبتیست بین اوصیا و پیغمبر، بعد نسبتیست بین ما و اوصیا. وقت باز وقتی نسبت بین ما با اوصیا باشه، نسبت بین ما با خدا هم هست، چون اونا واسطن، ولی بالاخره ما رو وصل میکنن به خدا، همونطور که خودشون وصلن بی واسطه، پیغمبر وصل است بی واسطه، اونها وصلن به واسطه پیغمبر، ما هم وصلیم به واسطه اونها، پس هممون به خدا وصلیم، هر سه، هم نبی هم وصی هم شیعه، هر سه به خدا وصلن. این که گفت در قیامت این وصل حاصل است، خواست بفهماند که عباد در قیامت از همین وصل و از همین نسبتی که به رب دارن میتونن استفاده کنن. هیچی در قیامت مفید نیست جز نسبت به رب داشتند. اینو میخواد بیان کنه. در دنیا این نسبت هست، ولی در آخرت این نسبت مفید واقع میشه. چون در آخرت مفید واقع میشود، این اخص که کاشف از این نسبته اختصاص داده شده به آخرت. این بیان دومیشونه. حالا اون نسبت چی هست؟ اونو باید بیان کنیم. که خودشون اشاره میکنه در آخرین خط همین توضیح حدیث اول، میگه و سیجی و کشف القناع ان وجه هازه الهورا. منظورش از هازه الهورا همین نسبته. این نسبت رو بعدن بیان میکنیم که نسبت چیه. وقتی من به اون حاضر الهورا رسیدم، منم مختصراً به اون نسبت اشاره میکنم. و این مالعن نه هناک، هناک یعنی در روز قیامت، در خط قبل گفت حاضر یوم، چون اسم قیامت رو برد، حاضر رو اسم اشاره قریب آورد، اینجا هناک میگه اسم اشاره بعید میاره به خاطر فاصله داشتنش با دنیا. لأن هناك ليس ما يمكن و يحتمل التمسک به. در قیامت هیچ چیزی وجود ندارد که تمسکی به او ممکن باشد و محتمل باشد. هیچی وجود نداره الا نسبت التي صحح العبد بربه، مگر نسبتی که عبد با پروردگار خودش تصحیح کرده، یعنی به وجود آورده. فقط اون نسبتی که عبد با رب خودش برقرار کرده، اون نسبت در قیامت مورد تمسک واقع میشه. در قیامت هیچ چیزی دیگری ما نداریم که به او تمسک کنیم، فقط به این نسبت میتونیم تمسک کنیم. به این مناسبت اختصاص داده شد این نسبت به قیامت، الا این نسبت تو دنیا هم هست، تو آخرت مورد استفاده است. خب این تموم شد. این در سبب دوم بود برای اختصاص این عقص به قیامت، که این سبب دوم همه چیش توضیح داده شد، فقط اون نسبتش بیان نشد. ایشون وعده میده که نسبت رو بعدا بیان کنه. اما مطلب بعدی، وجه این ترتیب چیست؟ چرا پیغمبر به نور خدا و اوصیا به نور پیغمبر و ما هم به نور اوصیا، چرا این ترتیب گفته شده؟ می فهمد که پیغمبر بالاخره صادر اولند. در مقام قاب قوسین و ادنا به خدا نزدیک ترین موجودند. بنابراین جا داره که از نور اله بلاواسطه استفاده کنند و بلاواسطه عقص کنند به نور الهی. ائمه بعد از پیغمبرند، درست نورشون همون نور پیغمبره، ولی رتبهشون پایین تره. چون نورشون با نور پیغمبر یکیست، بنابراین همون نوری که بعد پیغمبر تابید و پیغمبر به اون نور تمسک کرد، همون نور میاد بر ائمه هم میتابد و فرو میریزد و اونها هم به همون نور تمسک میکنن، منتها در رتبه بعد از پیغمبر. ولی نور همون نوره. اما شیعیان این توانایی رو ندارند که به همون نور تمسک کنند. اشعه اون نور که از ائمه ساطع میشود، اون اشعه در اختیار شیعیان قرار میگیره، که شیعیان تمسک میکنن به اشعه اون نور، نه به خود اون نور. پس پیغمبر به خود اون نور تمسک میکنه و اون نور برش میتابه، ائمه به همون نور منتها در امتداد اون نور تمسک میکنن، ما شیعیان امتداد نور بهره‌مند نیستیم، از اشعه ای که از اون امتداد نور میتابد بهره‌مند میشیم. علتش هم همینه که پیغمبر در مقام قاب قوسین و ادنا نزدیکترین خلق است به خدا، بعد از پیغمبر ائمه هستند و ما هم پیروانیم. چون پیروانیم تو خود اون نور نیستیم، پیروی اون نوریم، یعنی از پیروی اون نور که اشعه است استفاده میکنیم. ائمه علیهم السلام با پیغمبر از یه نورند، نه فقط پیروند بلکه از یه نورند. بنابراین اون نوری که میتابه بر پیغمبر، خود همون نورم بر ائمه میتابه. ولی ما که از اون نور نیستیم، ما پیروی اون نوریم. چون پیروی نوریم از خود اون نور بهره نمیبریم، از اشعه اون نور بهره میبریم. روشن مطلب. و بچه ها ترتیب، یعنی بیان ترتیب، توجیه ترتیب، که اول پیغمبر تمسک کرده به نور خدا، بعد اوصیای پیغمبر به نور پیغمبر، بعدم شیعیان به شعاع نور اوصیا. این ترتیب چرا در اینجا آمده؟ چجوری توجیه میشه؟ بچه ترتیب اینه که لم یکن بین خدا و رسول خدا امری، اون وقتی که پیغمبر تو مقام قاب قوسین و ادنا هست دیگه بین پیغمبر و خدا هیچی فاصله نیست جز نوری که من لدن ها، یعنی از جانب خدا افاضه می شود الهی به سمت پیغمبر. فاصله فقط همین نوره، همین نوریست که داره می تابه. لذا پیغمبر مستقیم از این نور استفاده می کند، ائمه از ادامه این نور استفاده می کند. و هوال امر الذی جاء منه الی، هو یعنی همین نور، امریست که آمده از جانب خدا الهه به جان پیغمبر، یعنی اون امری که در کلام حضرت امیر آمد همین نوریست که ما داریم میگیم. امر به معنی دستور نیست، امر به معنی موجود عالم امره، موجود عالم امره موجود نوریه، پس امر در اینجا به معنی همون نوره. ایشون داره اینجوری توجیه میکنه. بعد هم وقتی ربات دومو میخونیم حجزه را عبارت از نور میگیره، قاضی سید میگه اینم تایید میکنه که مراد از امری که در حدیث اول آمد نوره. نمیگه رقیقش به ما میرسه، میگه شعاعش به ما میرسه. حالا شما تعبیر کنید به رقیقش، ابی نداره. ایشون میگه خود اون نور به ما نمیرسه. چرا؟ چون ما از اون نور مشتق نیستیم، ائمه از نور پیغمبر مشتقن. لذا همون نوری که خداوند به پیغمبر داده ادامهش به ائمه میرسه، اما ما نه از نور ائمه مشتق نیستیم، ما پیرو ائمه‌ایم. چون شیعه و پیرو هستیم خود نور اونها به ما داده نمیشه، اشعه اون نور یا به قول شما رقیقه اون نور به ما داده میشه. لانه صلی الله علیه و سلم جا وزل اسباب، یعنی اسباب وسطی، اون علل وسطیه رو همه رو عبور کردند. ایشون صادر اول میشن دیگه، البته تنزل صادر اول، چون بالاخره وجود جسمی دارن، وجود جسمیشون تنزل اون وجود نوریشونه، اون وجود نوری صادر اوله، ایشون تنزل اون صادر اولند. وقتی رفتن معراج هم ردیف شدن با نور خودشون، تا اونجا رفتن دیگه. وقتی هم ردیف شدن حالا بین خودشون و خدا دیگه فاصله نیست جز اون نوری که از حاجب تالا بریشون میتابه. لنه جا وزل اسباب ول وسائط، تمام واسطه های فیض که در بین راه بودن حضرت عبور کردن، با این وجود جسمیشون عبور کردن. اون وجود روحانیشون که از اول بالای اسباب بود، اون لازم نیست عبور کنه، از اول بالای اسباب بود، بالای همه اسباب بود. اما وجود مادیشون از اسباب عبور کردن تا رسیدن به اون بالاترین سبب که وجود نوری خودشونه. جا وزل اسباب و الوسائط و بلغ قاب قوسین و ادنا، به مقام قاب قوسین و ادنا بالغ شدن که در اون مقام هیچ کس دیگه نبود. فهو و آخذون به حجت الله، که عبارت از امر خدا و نور خداوند است که داره فیضان پیدا میکنه، نه خود نور خدا. در نور خدا پیغمبر نمیتونه وارد بشه. نور خدا یعنی وجود واجبی، پیغمبر موجود ممکنه، نمیتونه تو اون نور وارد بشه. بر نور فائز وارد میشه، یعنی نوری که سرازیر شده داره میاد پایین. چانه خود همون نور، سرریز اون نور، سرریز اون نور داره میاد پایین. حضرت در این نور سرریز شده غرقن، نه خود نور واجب. لذا ایشون میگه و نور هل و نور هل فائز. خب این تا اینجا روشنه، این مربوطی به پیغمبر. و لما کان الامام خلیفت النبی، امام جانشین نبیه، جانشین از سنخ خلیفه، از سنخ مخلف، چی میگن مخلف میگن دیگه، از سنخ مخلف یا مخلفون انهه. پس اگر اون مخلفان اند این نورو داره، خلیفه هم که اصلا اینه همین نورو داره، پس نور به ایشون داده میشه. این یه بیان. یه بیانی که خودمون داریم تو روایات که نور همه بزرگواران یکی بود، نور همه از نور پیغمبر مشتق شد، نور ما از نور پیغمبر مشتق نشد، نور همه مشتق شد. پس هم نور همه از پیغمبر مشتق شد، همین که به تبریکی که ایشون میکنه ائمه خلیفه پیغمبره، خلیفه باید از سنخ مخلفون اهل باشه، بنابراین نور پیغمبر با نور اینا میشه یکی. اون تا نور پیغمبر میشه اصل، اینا میشن ادامه اون نور، جانشین اون نور و ادامه اون نور. ولما کان الامام خلیفه النبی فالنور الکفا فالنور الفائز الامری، الامری یا شاید نسبته، نوری که منصوب به امره و جزء عالم امره، این نور فائزه، علل امام، علل امام متعلق به فائزه، نوری که بر امام فیضان میکند، این نماهوه به توسط نبی، همون نوره اونتا با واسطه نبی داده میشه، یعنی ادامه اون نوره به توسط نبی صلی الله علیه و آله و سلم. و شیعه انما حظهم من هذا النور ليس الا شعاع من الامام، شیعه بهرشون از این نور خود نور نیست، ليس الا شعاع از امام، شعاع از امامی که امام نورش را از پیغمبر گرفته، خود این نور به شیعه داده نمیشه، بلکه شعاع این نور به شیعه داده میشه که توضیح دادم، چون شیعه از اون نور نیست، تابع اون نوره، خلیفه اون نور نیست، تابع اون نوره، خلیفه باشه از همون نور استفاده میکنه، تابع باشه از شعاع اون نور استفاده میکنه. بله؟ بله، خود نور میاد تو عالم خلق یا شعاعش میاد؟ خب بله، شعاعش ما هم داریم همینو میگیم، خود نور تو عالم خلق نمیاد، اگر هم میاد که در پیغمبر جسمانی و ائمه جسمانی وجود داره، اون جنبه مخفیشونه، جنبه آشکارشون نیست. بله، لیس الا شعاع من الامام الذي صفت امامه، صفت شعاع نگیرید، الذي يشرق اليه نور نبوي، امامی که بر او میتابد نور نبوي، یعنی همون نوری که به نبی تابیده به امام هم میتابه و شعاع این نور به شیعه میرسه. بله؟ بله، خب بر امام به واسطه نبی، بر ما اصلا اون نور نمیتابه، نه به واسطه نه بی واسطه، بلکه شعاعش میتابه. فهم یعنی شیعیان من توابع الامامند، توابع اند نه خلیفه، توابع اند نه ادامه، اگر ادامه بودن از ادامه نور استفاده میکردن، خلیفه بودن از ادامه نور استفاده میکردن، ولی تابع اند، چون تابع از ادامه نور استفاده نمی کنه، از تابع نور کشوهای استفاده می کنند. این تعبیر به توابع در اینجا مهمه ها، داره بیان می کنه چرا ما از شوهای استفاده می کنیم، خب ما هم از خودمون نور استفاده کنیم. جواب اینه که ما تابعیم، ما خلیفه نیستیم، ما ادامه پیغمبر نیستیم، ما تابع پیغمبریم، نه ادامه پیغمبر، خلیفه ادامه پیغمبر، لذا از ادامه نور استفاده می کنه. ما چون تابعین باید از تابع نور استفاده کنیم، یعنی اشعاع، نه از خود نور و ادامش. و به ذالک سمیت شیعه، یعنی به خاطر اینکه تابع هست شیعه نامیده شده، شیعه هم به من تابع. خب این تموم شد. قوله در کلام امام لفظ آل آمده بود، آلم منصوب بود، نسبش به چیه؟ می فهمد نسبش به اختصاصه، یکی از عوامل نسب خود اختصاصه، مثلا نحن معاشر النبیین، مثلا لا نورس یا معاشر الانبیا. معاشر نصفش چیه؟ به اختصاص. نحن پسرش میگه اخصو نحن را به معاشر نبیین. این اخصوی مقدر نصف میده اون معاشر رو. اینجا هم همینطور، آل منصوب به اختصاصه. ما که مخصوصیم به این عنوان، آخذیم به نور نبی. انبیا که ما که مخصوصیم به عنوان معاشر الانبیا، این چنین حکمون. در همه جا این اختصاص باعث نسب میشه دیگه. این مسئله ادبی خوب خوندیدش در جا خودش. بله بله، اول سویتی هم به قول شما هست. قوله و نحن آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم به نسب آل علی الاختصاص، کما فی قوله صلی الله علیه و آله که فرمود نحن معاشر الانبیا. خب این تموم شد. مرحوم آقای سعید در بحثی که داشتیم اسم از اون نسبت برد، نسبتی که در قیامت وجود دارد و همه باید به اون نسبت تمسک کنند، مگه کسانی که اون نسبت رو از بین برده باشند. اون نسبت چیه؟ ایشون میفهمد که سیجی و کشف القنا من وجه هذه الهورا. منظور از هذه الهورا همون نسبتی که در نه خط قبل ذکر شد. در نه خط قبل کلمه نسبت رو داشتیم، الا نسبت التي الا نسبت التي صحها العبد به ربه. بله هورا از همون ماده هوری است دیگه. این نسبت داره، نسبت مجرده، نسبت مجرده بهش هورا میشه. بله بله، نسبتی است که مجرد. حالا عرض میکنم نسبت چیه. بعد از ذکر الاخبار الاربعه به تمام ها، بعد از اینکه همه چهار تا ربات ذکر کردیم، این وارد یه بحثی میشیم. در اون بحث بیان میکنیم که این مراد از این نسبت چیست. مراد از این نسبت رو ایشون میگه ولایته. ولایت یعنی چی؟ ولایت رو ما اینطوری معنا میکنیم، یعنی ولایت ائمه علیهم السلام. این مراد نیست. مراد از ولایتی که ایشون میگه این نیست. حالا بعدا بیان میشه که هر عبدی من عباد الله، هر موجودی نه فقط انسان، دو تا وجه داره. یک وجه یل ربی، یک وجه یل العبدی. یعنی یک وجه به سمت خدا، ارتباط با فاعل، یک وجه هم به سمت تعیون خودش. به وجه یل ربی همه معدومند، همه هیچند، هر چی دارند به وجه یل ربی دارند. یعنی با اون ربطی که به فاعل دارند وجود دارند، کمالات وجود دارند. به اون ربطی که به تعیین خودشون دارن هیچی ندارند. خب وجه یل ربی برای همه موجودات هست، مگر کسی این نسبت رو از بین برده باشه، وجه یل ربی رو از بین برده باشه. اون دیگه در قیامت این نسبت رو باقی نذاشته که بخواد بهش تمسک کنه. کسانی که این نسبت رو در قیامت باقی گذاشتن، تمسک به این نسبت خواهند کرد. این توضیح هذه الهورا است که انشالله مفصلش خواهد آمد. من مختصرا اشاره کردم. بله چیه؟ بله، یه امر تکوینیه. این وجه یل ربی وجه امر تکوینیه، ولی انسان تفویتش میکنه، یعنی این نسبت رو میپوشونه. اون کفار نسبت رو میپوشونن، نسبت واقعا هست، ولی ما هستیم که این نسبت رو میپوشونیم. وقتی پوشوندیم دیگه در اختیار ما نیست، دیگه نمیتونیم بهش تمسک کنیم. ولی بله، یه امر تکوینی همه این نسبت رو دارن، چه بخوان چه نخوان. الله ولی الذین آمنوا، شاید بله. البته ولایتی هم که در ائمه است اونه رو هم بشکافید برمیگرده همین، برمیگرده به همین جا. حالا من گفتم ذهنمون به اونجا نره که ولایت اینطوری توضیح بدیم، ولی خب خود ائمه هم همین وچه یل ربیشون و ولایتشون دیگه، وچه یل ربیشون همون ولایتشونه که این وجه تقویت میشه در حد ولایت و امامت. حالا توضیحش میاد، خیلی مرحوم قاسمی در اینجا سنگین بحث میکنه که من فکر میکنم مدت زیادی تو بحثش میمونیم، با اینکه چند صفحه بیشتر نیست، ولی احتمالاً به خاطر این پر مطلب بودنش خیلی وقت گیر خواهد بود، این زمان زیادی رو باید صرفش کنیم انشاءالله. امام داره شاید باشه یا رسول، بعضی از ببینید انبیا بعضی انبیا بعضیشون رسولند، در بین رسول هم بعضی امامند، اولو لازم هم بعضیشون امامند. بله، حالا من به امام را ندارم، بس ما در ولایته، امامت هم ببین نداره بگید امامت. حالا اینا سب کنید بعدم میاد، من خواستم فقط اشاره کنم به این کلمه نسبت، که نسبت یعنی ولایت. الحدیث الثانی به اسنادهی عن ابوالحسن رضا علیه السلام، یعنی صدوق، به اسنادش از امام رضا نقل کرده، قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم القیامه آخذون به حجت الله و نحن آخذون به حجت نبینا و شیعتنا آخذون با حجتنا، ثم قال حضرت و الحجت و النور، که این دیگه تصریح به اینه که مراد از اون امری هم که در روایت قبل آمده همین نوره. قاصد هم همینو میگه، میگه که این معنای این کلام امام شاهده بر این است که مراد از اون امر نوری است که بر پیغمبر تابیده و همین نورم بر ائمه نامیده تابیده و شعاع این نور بر ما تابیده، نه خود نور، شعاعش. شرحون هازا هو النور الذي قلنا انه الشارق اولا، این همون نوری است که گفتیم تابیده اولا بر رسول، ثم یعنی ثانیاً بر ائمه، ولی وصل شعاعه الى شیعه، نه خودش بلکه شعاعش به شیعه رسیده، که این دیگه توضیح داده شد، تکرار نمی کنه. فیسه هو که گفته شود حجزه، نور است علی الاطلاق، چون اون که به پیغمبر تابیده که نوره، اونم که به ائمه تابیده که اونم ادامه همین نوره، اونم که به شیعه تابیده اون شعاع نوره. خب شعاع نورم نوره دیگه، اون تا به قول شما رقیق شده است. علی حال پس میتونیم بگیم حوزه یعنی نور، امام هم فرمود حوزه یعنی نور، دیگه معین نکرد نوری که بر پیغمبر تابیده، نوری که بر امام تابیده، یا شعاعی که بر به شیعه داده شده، به طور کلی فرمودن حوزه یعنی نور به طور مطلق. علت همینه که هر سه قسمی که تفسیر حوزه است، چه بر پیغمبر، چه بر ائمه، چه بر شیعه، همه نورن، چون همه نورن امام هم حوزه رو به طور مطلق تفسیر به نور کردن، دیگه تعیین نکردن که حوزه اون نور تابیده بر پیغمبر تنهاست. بله؟ فهمید که آیا بقیه انبیا چنین حجه ای ندارن، اختصاص پیغمبر داره؟ ظاهر عبارت اثبات این حجه است برای نبی ما و وصیه ایشون و شیعیان. ما در قاعده داریم اثباتش نفی معدو نمی کنیم. درباره انبیا صحبتی نشده که حالا دارن یا ندارن، بدون شک اونها هم از نور برخوردارند، اون تا الان بیان نشده چون بحث ما در اونها نیست. اثباتش هم که نفی ما ادا نمی کنه، اثبات کردیم که اینا نور دارن ولی انبیا ندارن، از در نمیاد. این یه مطلب، یه جواب، جواب شما. یه جواب دیگه اینه که در آیه قرآن داریم و این نمی شیعته لابراهیم، شیعه حضرت نوح ابراهیمه، ابراهیم و شیعه حضرت نوح حساب کرده. خب حالا آیا تمام انبیا شیعه پیغمبر ما هستن یا نه؟ شکی نیست که هستند، همه شیعه هستند. حالا مثلا حضرت عیسی به ظاهرم میاد شیعه پیغمبر ما میشه، اون قبلی ها در باطن شیعه بودن، در ظاهر ظاهر نشون داده نشد ولی در باطن بودن، بنابراین اونم شیعه هستند. اگه شیعه باشن اونم از این نوع برخوردارند. حالا چطور برخوردارند؟ در حد ما یا خیلی بالاتر از ما؟ بعید نیست، خیلی بالاتر از ما. نحوش دیگه بیان نشده ولی پیداست که اونم از این نور برخوردار هستن. کسی نمیتونه از این نور برخوردار نباشه، همه باید برخوردار باشن. اونایی که برخوردار نیستند خودشون دیگه کاری کردن که لیاقتشون رو از بین بردن. چطور حوزه با نور پوشیده میشه؟
نه نور حوزه است، خود نور حوزه است، نور الهی حوزه است. بگیم که نور الهی حوزه ذاتشه، یعنی این نور مثلا ذات خداوند متعال با نورش پوشیده شده، همین که الله نور سماوات و ارض میگه. یه به اعتبار مثلا لغت حوزه دارم عرض میکنم که چون فرمودی معنی پوشش مثلا بدنه، به این اعتبار استارش نور بود پوشش.
بله، حالا اون موقع که امام فرموده خب آدم اطمینان داره، این فرمایش شما شاید خوب باشه ولی نمیشه خیلی روش تکیه کرد که به چه مناسبت حجزه رو تفسیر به نور کردند. همونطور که حجزه پوششه، نور پوششه، اینا رو که فرمودید نمیخوام بگم باطله، ولی خب اونی که امام فرموده مورد اطمینانه، اونی که شما فرمودید مورد احتماله، نه مورد اطمینان، مورد احتمال، ایبی نداره. حوزه منی پوشی نزد میکنم، احتمال دیگه الان ایشون میخوان یه حرفی بزنن از طریق استحسان، ما نه ردش میکنیم نه اثباتش میکنیم، فقط میگیم یه امر محتمله. فیسه ها ان یقال از الحجت و ان نور علل اطلاق لان اصله واحدون، اصل نور واحده، تعدد به حسب محله، یعنی این نور در پیغمبر یک نور میشه، در ائمه یه نور دیگه، شعاعش هم در ما جدا میشه. این سه تا که از هم جدا شدن به خاطر محل تابشه، چون محل تابش سه تاست، این نور هم سه تان و الا در واقع یه نوره با شعاعش. بله دیگه، حالا یا شدت ضعف یا ادامه و اصل. شاید هم همون باشیم که شیعتنا خلق و من فاضل تینتنا، شاید اشاره به همین باشه. ما تینتو که نمیدونیم چه، شاید تینت همین نور باشه. نه ان اصله واحدون و این نمت تعدد در نور، اصله این اصل نور واحدون، این نمت تعدد به حسب محل نیست که اون محل متعدده، که توضیحاتش رو حدیث سوم هم انشاءالله با چهارون جلسه بعد
شنبه دیگه.
بله دیگه شنبه، پنج شنبه، پنج شنبه اون بخش قبلی این حدیث رو انشاءالله میخونیم.